بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هدي به محضر مادر امام زمان صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از زمانی که مردم رو میارن به سمت ولی زمان خودشون، حالا چه میخواد اون ولی زمان امام معصوم باشه، چه میخواد ولی فقیه باشه، یا نائب خاص امام زمان، نائب عام امام زمان باشه، از زمانی که مردم رو میارن به سمت ولی زمان خودشون یه اتفاقی میافته. اون چه اتفاقیه؟ اتفاقیه که امیرالمومنین برای اون یه جمله‌ای که میخوام، دو سه جمله‌ای که میخوام بیان کنن، 10 تا تاکید میارن برای همون جمله، به ما بگن آقا این اتفاق قراره بیفته. چه اتفاقیه؟ اون هم اینه که مردم وقتی که دستشون رو دراز میکنن برای بیعت با ولی، مورد ابتلا قرار میگیرن، فتنه ها به سمت اونا هجوم میاره. امیرالمومنین این شکلی در نهج البلاغه میفرمایند: والذی بعثه بالحق لتبلبلن بلبلتن ولتقربلن قربلتن. همین چند تا جمله 10 تا تاکید داره. قسم به اون خدایی که پیامبر رو بر حق نازل کرد، چه اتفاقی میفته؟ مردم مورد ابتلا قرار میگیرن و اونها به شدت قربال میشن. چه شکلی قربال؟ آقا در ادامه میفهمن که من اینجوری مثال میزنم، حالا برنج دم کردی، برنج رو میریزی توی قابلمه، وقتی جوش میاد دونه های برنج بالا پایین میشه. آقا میگن تا حدی شما قربال میشید، دوناتون هی بالا پایین میشید، هی بالا پایین میشید، آخر معلوم نیست کجا قرار میگیرید. در ادامه فهمن حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم، تا زمانی که اون بالایه بیاد پایین دست، اون که پایین دسته بره بالا، اونی که حقه سر جای اصلی خودش بشینه، اونی که حقه بره سر جای اصلی خودش. پس ببینید، زمانی که دست بیعت دراز شد برای ولی، دست بیعت ما امیرالمومنین دست بیعت دراز کردن برای مردم، مردم بیعت کردن، خب اینجا دیگه مردم مورد ابتلا قرار میگیرن، قطعا مورد ابتلا قرار میگیرن. خب حالا باید ببینیم از اون ابتلاها سربلند بیرون میان یا نه، فتنه ها اونها رو دربر میگیره، آیا این فتنه ها رو پشت سر میگذارن به خیر یا به شر، اینها رو باید دقت بکنیم. خب این قربال ها چه شکلی انجام میشه؟ عرض کردم قربال ها با فتنه ها شکل میگیره، اون چیزی که در آخر الزمان به شدت مشاهده میشه. یعنی اون فتنه ها در آخر الزمان مشهوده. فتنه رو هم خیلی این شکلی معنا نکنید که حتما مثل واقعه 88 باید باشه، نه، شاید یک کلام فتنه انگیز باشه، شاید یک حرکت یک مسئولی فتنه انگیز باشه، شاید یک قدم اشتباه من نوعی روحانی یا شما دانش آموز فتنه انگیز باشه در ابعاد زندگی خودتون. فتنه، این فتنه ها تا حدی هست که یک دانشجو دو آتیشه اوایل انقلاب، سلام علیکم، یک دانشجو دو آتیشه اوایل انقلاب میاد یه حرفی رو میزنه، میگه خب ما انقلاب کردیم، امام معصوم هست، دیگه چه نیاز به انتخاباته، دیگه چه نیاز به رئیس جمهوره، دیگه اینا رو نمیخوایم ما. بعد امام موضع میگیره مقابل این حرف و ردش میکنه. بعد همون شخص طی سالیان سال میگذره، همون شخص حالا بلند میشه میگه که خب اگه من تایید صلاحیت نشم مثلا انتخابات قبول ندارم. ببین چجوری انسان در طی سالیان سال میگرده قضا این شکلی میشه که خودش مورد ابتلا قرار میگیره. حالا این که چه شکلی میشه این انسان یهو این شکلی 180 درجه تفاوت میکنه با گذشتهش، باید دقت بکنیم توی اون سیر زندگیش که کجاها خطا کرده، میتونیم بررسیش کنیم ولی الان بهش نمیپردازیم. یه نکته رو داخل پرانتز بگم، امام در مورد بنی صدر اینجوری گفتن، اینجوری فرمودن که من از بنی صدر برام مهم نیست، اون 11 میلیونی که به بنی صدر رای دادن برای من اهمیت داره. خب الان جا داره که بگیم خیلی از این کسایی که دو آتیشه طرفدار این آقان، خودش انقدر خودش رو قبول نداره که این افراد قبولش دارن. رو چه حساب، رو چه کتابی انقدر دو آتیشه از یک شخص حمایت میکنید؟ اصلا بیایم این شکلی مطرح کنیم، چرا فتنه ها ایجاد میشن، حول چه اشخاصی فتنه ها ایجاد میشن، یا حول چه فرایندی فتنه ایجاد میشه؟ فتنه ایجاد میشه یک عامل اصلی داره. اون عامل اصلی چیه؟ عامل اصلیش هم انتخابه، انتخاب مردمه، انتخاب توده مردمه. دقت بکنید، درسته شاید این شبهه به ذهنتون بیاد، پس اون کسایی که فتنه رو میگردونن چی؟ اینا ها پس چی؟ اون کسایی که رسانه دستشون، اون کسایی که پول دارن میتونن جهت‌دهی کنن مردم رو، پس اینا ها چطور؟ درسته اینا هم اثر دارن، ولی اگر اندکی بصیرت داشته باشن، خب چرا باید برن پشت یک فتنه‌گر؟ سال 88 دیگه مردم کی پشت اونا رو خالی کردن؟ وقتی که فهمیدن پرچم امام حسین آتیش خورده. حالا این با اعتقادات مردم بازی کردن، اگر نه همون اول باید مردم میکشیدن کنار. چرا؟ چون ولی فقیه اونجا زده شده. خب این شبهه اینجوری برطرف میشه. مردم اندکی بصیرت داشته باشن، و اون بصیرت افزایی کار کی هست؟ خواهیم رسید بهش انشالله. ثمره انتخاب غلط مردم چی میشه؟ ثمره انتخاب غلط مردم میشه شهادت حضرت زهرا، میشه خانه نشینی امیرالمومنین، میشه شهادت های ائمه ما. چرا؟ خب مردم میتونستن یه کاری انجام بدن. همون قضیه اون کسی که اومد پیش امام صادق، پیش امام رضا فکر می کنم، حالا حضور زن نداره، اومد پیش یکی از معصوم میگفت آقا جان ما هستیم، بلند شید قیام کنید. گفتم برو تو تنور بشون. خب همه انقدر اعتقاد به امام نداشتن. بصیرت نداشتن مردم دقیقا میشه همون، اعتقاد نداشتن به ولی دقیقا میشه همون. ثمره غلط اون انتخاب غلط چیه؟ ثمره غلط اون، ثمره اون انتخاب بد میشه چی؟ میشه این، مردم از اون دولت کریمه دور میشن، از اون دولت کریمه که ما 30 شب ماه رمضان در دعای افتتاح خوندیم اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. چه دعای سیاسی شد این دعای افتتاح. بزرگوار آیه پناهی ها می فهمونن که شعار اسلام، مثلا اوائل به وجود آمدن اسلام، کسی که صلوات بر محمد و آل محمد می فرستاد، اللهم صل علی محمد، این صلوات فرستادن در حکم چیه؟ در حکم مرگ بر آمریکای الانه. یعنی اونجا شعار سیاسی محسوب می شده. پس ببینید چقدر دین ما روی اینجور چیزا تأکید داره. انتخاب غلط مردم، انتخاب بد مردم، ثمرش چی شد؟ ثمرش دور شدن مردم از اون دولت کریمه هست. خب اون دولت کریمه وقتی سر کار نباشه، خب توش همه جور ظلمی فسادی امکان داره توش. بله این رو هم عرض کردم که قدرت رسانه رو نمیتونیم در نظر نگیریم، اما اون خواص هستن، به نوعی میشه شماها رو جز خواص حساب کرد، به نوعی امثال من جزء خواص حساب میشه. همین خواصی مثل شماها اگر مردم رو آگاه نکنن، خب در این انتخاب غلط یه جورایی سهیم میشن. بحث اینجاست که اگر مردم اینجا فتنه ها رو ایجاد میکنن و پشت فتنه ها هستن، مردم محور فتنه ها قرار میگیرن، خب کار سردمداران چیه؟ اینو هم عرض کردم خدمتتون. اونها تنها کاری که میکنن چیه؟ تنها کاری که میکنن اینه که جهت‌دهی‌ها رو انجام میدن. فقط این مردم هستن، این خواص هستن که اون مردم خاکستری رو آگاهشون نمیکنن. این که اون مردم خاکستری آگاه نمیشن، ما به صورت واضح در انتخابات سال 92 و سال 96 دیدیم. سال 92 چه اتفاقی افتاد؟ سال 96 چه اتفاقی افتاد؟ سال 92 خیلی راحت میتونست دولت خوب بیا سر کار، ولی نیومد سر کار. چرا؟ چند تا عامل بود اونجا، چند تا عامل دست به دست هم دیگه داد تا یه دولت خوب شکل نگیره. یکی از اون عامل‌ها دعوای 6 تا کاندیدی که میشه گفت تا یه حدی در یک مسیر بودن، دعوای به اصطلاح خودی‌ها، گرچه که از لحاظ گفتمانی این 6 نفر با هم دیگه خیلی تفاوت داشتن. مثلا آقای جلیل، آقای ولایتی، خب این از لحاظ گفتمانی تفاوت دارن. حالا برسیم جلوتر، یه نمونهشو بهتون میگم که متوجه بشید که از چه لحاظی اینها با هم دیگه تفاوت دارن. خب این 6 نفر با هم دیگه شروع کردن دعوا کردن. اینجا کی بهرهشو برد؟ یه شخص بهرهشو برد. 6 نفر در یک طیف، 2 نفر در یک طیف دیگه، عارف میکشه کنار، روحانی تنها میمونه، اون 6 نفر داره همدیگه رو میزنن، یه نفر اینجا سودشو میبره. از اون طرف یک شعارهایی رو میاد بزرگ میکنه برای مردم، چرخ سانتریفیوژ باید بچرخه، چرخ اقتصادم باید بچرخه، مردم خوششون میاد. خاکستری ها دیگه اون دعوا رو نگاه نمیکنن، دعوای این 6 نفر ببینن کی حق هست اینجا. میرن چی رو میبینن؟ رنگ و لعاب شعار ایشون رو میبینن. وقتی شعار ایشون خیلی خوشکل ظاهر میشه، نگاه به حرفهای علمی اون 6 نفر نمیکنن ها، نگاه به برنامه اونها نمیکنن ها. اما طی این 8 سالی که از این دولت گذشته، خب خدا رو شکر یک سری مسائل برای مردم روشن شده، یک سری مسائل روشن شده و مردم تونستن تشخیص بدن بعضی ها، گرچه که همه به اون قدرت تمیز نرسیدن. خب ببینید، امیرالمومنین میفهمن به معاویه، به اصحاب خودشون، به یارای خودشون میفهمن دشمن بر باطل خودش ثابت قدمه، ولی شما بر حق خودتون ثابت قدم نیستی. خب این خیلی جمله عجیبیه. دشمن میدونه باطله، شما هم میدونید دشمن باطله. با اینی که میدونید دشمن باطله، شما تفرقه دارید بینتون، ولی دشمن سر اون موضعی که داره اتحاد داره، سر موضعش اتحاد داره. همینه که 30 و چند سال باطل بر ما شاید حکمرانی کرده. چرا؟ به خاطر اون اتحادشون. حالا مسائل دیگه هم هست، ولی اتحاد اصلی اون مسئله است. یکی از اون مسائلیه که ما تازه سال 96 بهش رسیدیم که چقدر اتحاد قشنگه. الان شما دارید اتحاد رو میبینید چه شکلیه. خب چند تا از کاندیداهای انقلابی داره همدیگه رو پشتبانی میکنن، خیلی قشنگه. این پشتیبانی کردنه کجا نتیجه میده؟ بعد از انتخابات نتیجهش معلوم میشه انشالله. دقت باید بکنید، اینا ها مسئله مهمیه. حالا اینا رو دارم میگم برای چی؟ به این نتیجه انشالله میرسیم که مطلوب خدا باشه. درگیری این 6 تا نامزد ثمرش چی شد؟ ثمرش این شد که حق اینجا مخفول بمونه. چه اتفاقی افتاد؟ درگیری این نکته مهمه، درگیری این 6 نفر، درگیری این 6 تا نامزد سال 92 باعث شد اون خلأهای گفتمانی، خلأهای عقائدی سرباز کنه. یعنی چی؟ یه نمونه براتون میگم، دقت بکنید این نمونه رو. مثلا سال 92 کاندیداها میومدن شبها توی گفتگو ویژه خبری با عابدینی جلسه، یعنی روبروی همدیگه میشستن و توضیح میدادن از برنامه های خودشون. دو نفر، آقای قالیباف و آقای ولایتی، این که منبر این شکلی داره جلو میره به خاطر وضعیتی که الان ما داریم و اون پیشنهادی که آخر میخوام بدم به شما هست، اگر نه جوری دیگه ای منبر میرفتن، اگه یه وقتی دیگه ای بودیم. آقای قالیباف و آقای ولایتی اومدن مقابل آقای عابدینی در مورد عدالت صحبت کردن. یه جمله از عدالت ایشون گفت، این دو نفر گفتن. نمیخوام این دو نفر رو رد بکنم یا ثابت اثباتشون بکنم، میخوام گفتمانی رو بگم، بگم این تفاوت گفتمانی سبب شد که این 6 نفر اختلاف پیش بیاد، بچه اتفاق بزرگتری بشه. اومدن گفتن که آقا عدالت در مقام اول مهم نیست، مهم در مقام اول چیه؟ پیشرفته. بعد از پیشرفت ما میریم سمت عدالت. جمله قشنگه دیگه، قشنگ نیست؟ پیشرفت میکنیم بعدش عدالت بین مردم گسترده میشه. از اون طرف آهی جلیلی میان چی میگن؟ همون توی همون شبها که جلسه بود با یابدینی میان یه جمله رو میگن، میفهمن که فل عدله سعه در عدالت گستری هست پیشرفت کردن. یعنی اصل و مبنا رو میذاره عدالت، بعد از اینکه عدالت شکل گرفت در همون حد کمی که اون میشه گسترش داد، عدالت رو میان گستره میدن، بعدش اونجا پیشرفت شکل میگیره. حالا یک سری مسائل توضیح اینجا داره که باید داده بشه که پیشرفت اصله یا عدالت اصله، یا عدالت اصله پیشرفت اصله، کدوم یکی اصل مبانی اسلام و انقلاب و اینا هاست. یه سری توضیحات داره که الان نمیگنجه توضیحش بدن. فقط همینقدر بدونید که این تفاوت گفتمانی سبب شد که کی سود ببره. اینجوری میشه ترکیب انتخابات سال 92 میشه 7-1، به جای اینکه 6-2 بشه. 6 نفر اسما رو بگم، ولایتی بود، رضایی بود، قرضی بود، عرضم به حضورتون که عارف و روحانی و جلیلی و آقای بگید من تو ذهنم آقای قالیباف و یه نفر دیگه هم بود. نه 92 نه اخ بگید یه نفر بود. صلوات بفرستی. اللهم صل الله علیه و نوشتن آقا مهم نیست. حداد عادل، آفرین آفرین. این 6 نفر دو نفر این ور روحانی و عارف، ترکیب چجوری میشه؟ ترکیب به جای که بشه 6-2 یعنی 6 نفر علیه این دو نفر، چی میشه ترکیب؟ میشه 7-2 7-1 همه علیه جلیلی. یعنی الان شما برید مناظرات رو از اول شروع کنید نگاه کردن، میبینید همه گفتمانی متحد الشکل دارن میزنن به جلیلی. خیلی عجیبه اینجا. خب معلومه دیگه اینجا انقلاب شکست، نیروهای انقلابی شکست میخورن. وقتی شما گفتمانت اینقدر حد اعلاست که گفتمان درک مردم به اون نمیرسه، خب قطعا نمیپذیرن. باید یه 8 سالی بگذره، یه 8 سالی قشنگ به فساد کشیده بشه، تازه اونجا بفهمن، تازه نه همه، خیلی ها بفهمن که بله چه چیزی رو از دست دادیم. اونجا بود که آقای جلیلی بعد از اینکه انتخابات تموم شد و ایشون شکست خورد، حالا ظاهرا شکست خوردن، گفتن که تازه کار ما شروع شده. اونجا بود که دولت در سایه شکل میگیره و چه کارهایی انجام میشه تو این دولت در سایه که انشالله اگه انقلابی ها پیروز بشن خوب بشه برای ما. ببینید این میشه نوع نگرش گفتمان. بله اینو ما باید دقت داشته باشیم روش که اگر اون گفتمان ما پیروز بشه قطعا دنیای ما، آخرت ما قطعا گلستان خواهد شد. این کار کیه؟ کار شما هاست، کار منه. شاید به خودتون بگید خب ما سنمون به این حتی قد، حالا شما که بزرگترید نه، بعضی که دیگه سنشون کمتره، شما بگم آقا به ما چه، انتخاباتت، سن ما هنوز سن قانونی نرسیدیم، ما اصلا هیچ انتخابی نمیتونیم انجام بدیم. کارتون چیه؟ یه کار عمده دارید شما. از کنار هر کسی رد میشید اول ازش بپرسید رأی میده یا نه. گفت رأی نمیدم، فقط بهش بگه آقا من دستتو میبوسم، پاتو میبوسم، به رأی بده. حرف آقا رو زمین نمونه. آقا گفتن در مقام اول مشارکت، در مقام دوم انتخاب اصله. یعنی خیلی خوبه. حتی اگر فامیل های ما میبینید گهگاهی میگن آقا ما نمیخوایم رأی بدیم، اشکال نداره نخواه رأی بدی، بهش بگید آقا من دستتو میبوسم، خواهش میکنم، تمنا میکنم، بیا رأی بده. این میشه عبادت ها. اینا رو به این شکل نگاه نکنید که کار سیاسی دارید میکنید، نه، اصلا اسلام بنا شده برای حکومت. که الان یه شخصی، آخ من این دوتا کتاب رو یادم رفت بیارم، یه شخصی میاد میگه که اصلا دین مگه برای اینه که بیاد بر مردم حکومت کنه؟ اونجاست باید دو جلد کتاب های مصباح رو بزنید تو صورتش، به ای که اینا رو بخون، بعدش بیا صحبت بکن. چی میشه که آدم سال 57 میاد اونجوری موضع میگیره، الان میاد این شکلی میشه؟ خدا به ما رحم بکنه. اگه بخوایم به اینجا برسیم خدا جنبش رو به ما بده واقعا. پس ببینید این کار ماها رو یه کمی شاید دشوار بکنه. 4 سال پیش سن ما قد نمیداد، خیلی خوب کاری نکردیم برای انتخابات. اما امسالی که یه مقداری متوجه هستیم چی داره اطرافمون میگذره، در حد همین که از کنار مردم رد میشیم، در مغازه میریم ازش بپرسیم که آقا رأی میدی یا نه، رأی نمیدی دستتون میبرزن، رأی بده. این برای ما
باید اهمیت داشته باشه.
چی؟
اگه ببوس؟
ببوس. چه اشکالی داره؟
اشکال نداره. گسته نخواه. خدا یه جای دیگه عوضشو میده. شناسنامه‌شون بگیم. شما پیشنهاد دارم. پس ببینید. سروازی رفته. پس ببینید. این اینجا معلوم میشه که نبرد دیگه الان ما توش هستیم نبرد واقعا سختیه. و واقعا هم جنگ. شما الان نگاه بکنید. همه باطل در مقابل همه حق منن سفارایی کردن. خیلی داره عجیب میشه. اگر این بار به قول یکی از استادام میگفت اگر آقای رئیسی فرزن بیاد و رأی بیاره کار نکنه دیگه باید انقلاب ببوسیم و بریم خارج دیگه، اینجا نباید باسیم حرف از انقلاب و انقلابی بزنیم. اگر کار نکنیم و دوباره فرزن دولت سوم روحانی مثلا شکل بگیره، یا خیلی عجیبه اینکه، اما اول گفتم گاهی وقتا صحبت کردن ماها فتنه انگیزه، صحبت کردن ما گاهی وقتا فتنه انگیزه. یه نمونهش رو عرض کردم خدمتتون که مثلا میاد آقا من شورای نگهبان رو قبول ندارم، تو اصلا در حد نیستی بخوای شورای نگهبان قبول داشته باشی یا نداشته باشی، شورای نگهبان تو رو قبول نداره به قول شما. یکی این نمونه فتنه انگیزیه. طرف میاد خیلی جالبه، به جای اینکه بیاد حالت پاسخگویی به مردم داشته باشه دلسوز مردم میشه، با اینکه خودش هم مثلا کار دستش بوده. اینها فتنه انگیزیه. یا مثلا طرف 15 20 ساله داره از دادگاه داداشش میخوره، یا مثلا داره از پوتین پادگان داره استفاده میکنه، بعد همون شخص میاد میگه که آقا اقتصاد کشور پادگان نیست، مثلا اقتصاد کشور دادگاه نیست که بخوای شما اینجوری باش برخورد بکنید. آی لاریجانی منظورم بود. خب این طرف داره استفاده میکنه از این. مدت ها مدت هاست داره از قضاوت های حالا نمیخوام کسی قضاوت بکنه، داره استفاده میکنه از این دوتا کلمه‌ای که استفاده کرده. بعد حالا برای ما، یا مثلا یه توییتی تازگی زدن گفتن که ما نباید دیکتاتور باشیم، فقط کلیپ‌های مجلس ایشون رو یکی بره نگاه کنه، آره 20 دقیقه‌ای. خب این میگه این شکل ما باید آگاهی داشته باشیم از این مطالب. خب که هر کسی یه حرفی به ما زد سریع قبولش نکنیم، سریع قبولش نکنیم، در مرحله بعدی بتونیم براش استفاده بکنیم علیهش.
یا الله
شما توضیح بدید من قبلش چی گفتم به شما. خب پس این کار مهم ماست که ما باید این کارا رو انجام بدیم. برای چی اینها باید انجام بشه؟ برای چی ما باید اینقدر تو این 20 روز به خودمون سختی بدیم حتی شده دست و پای این مردم رو ببوسیم بیان رأی بدن؟ یه جمله قشنگ بود میگفتش که آدمای بد چرا انتخاب میشن؟ چون که مردم نمیان رأی بدن. آره آدمای خوب رأی نمیدن. اینم نکته. خب چرا ما باید این کار رو انجام بدیم؟ به خودمون این سختی رو بقبولونیم و این مدت رو بریم کار بکنیم. فقط یک علت داره، یک علت داره، و اونم این که اتفاقات صدر اسلام دوباره تکرار نشه. خب ما این همه گفتیم آقا مثلا یا لیتنا کن نامعکم ففوز فوزن عظیم، خب این همه گفتیم. خب الان جبهه رو ما باید تشخیص بدیم دیگه، جبهه ما کدوم طرفه. شاید شما بگی، شما بگی آقا من هنوز در حد جبهه نیستم، من همینجور میتونم آبدارچی توی هیئت باشم. آبدارچی توی هیئت بودن خوبه، ولی بهتر از اون اینه که آبدارچی تو جبهه باشی. یه کسی داره میره مثلا یکی از بچه های هیئت، بزرگتر های هیئت دارن میرن بیرون، با هم دیگه برید تبلیغ کنید. یه کسی شما رو بگه آقا به سن شما نمیخوره این کار رو کردن، بگم آقا لشکر خمینی، مگه امام خمینی نگفت لشکر من در اینم هست؟ ما باید این کار رو انجام بدیم. برای چی؟ برای این که اون اتفاقاتی که صدر اسلام رخ داده دیگه رخ نده. انتخاب ها رو ما باید تغییر بدیم، انتخاب بعد مردم رو باید تغییرش بدیم. الان به من گفتن که باید طولانی بشه یکمی، من هم قبلش گفتم آقا نمیتونم آب بکنم توش. آره بعد توانی آب کردنم ندارم. علش میکنه خدا روش. یه سلامی بدیم از همه شما التماس دعا. صلی الله علیک یا فاطمه. یا بنت رسول الله، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عنده